الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين خداوند مهربان در قرآن مجید از گروهی به عنوان اولوالالباب نام میبره، یعنی صاحبان خرد، صاحبان اندیشه و به تعبیر لغوی صاحبان مغز. در آیاتی که این گروه رو مطرح میکنه از مقدمه آیات استفاده میشه که خرد اینان عقل و مغز این طایفه و اندیشه این بزرگواران فعاله، برخلاف اون مردمی که عقل و خردشون نسبت به حقایق عالم هیچ گونه فعالیتی نداره، متوقف ساکنه و تنها معلومات محدودی رو نسبت به امور ظاهر دنیا دارن. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، نسبت به روبنای دنیا و امور مادی دنیا آیه شریفه می فرماید آگاهند، عالمند، البته یک آگاهی و علم محدود و هم عن الاخرت هم غافلون. اما عقل اونها، خرد اونها و اندیشه اونها به دست اونها در اسارت، در زندان و این اسیر رو آزاد نمی کنن که حقایق هستی رو، ماوراء عالم رو و مسائل معنوی رو که از ناحیه وحی و نبوت انبیا و امامت امامان پخش شده دنبال کنند. این گروه رو قرآن مجید به عنوان غافلون یاد کرده در سوره مبارکه اعراف درباره اونها می فرماید اولئک هم الغافلون، اینان جمعیتی هستند که به دست خودشون در بیخبری قرار گرفتن و خودشون رو از دانش غیر از دانش مادی محروم کردن. اما درباره اولی الالباب که صحبت میکنه نشون میده که اولی الالباب خردمندان و اندیشمندان و عاقلانی هستند که با حقایق عالم آزادانه بدون اجبار سر و کار پیدا کردن و وقتی که این حقایق رو مطالعه کردن، یاد گرفتن یا از زبان اهل خدا شنیدن باور کردن، چون با عقلشون، خردشون، مغزشون به این نتیجه رسیدن که این امور پخش شده از طریق وحی و انبیاء خدا و ائمه طاهرین حق صدق درست و به این نتیجه هم رسیدن که بدون آراسته شدن به این حقایق هیچ شخصیتی نمیتونن داشته باشن، بلکه یک حیوان زندن مانند سایر حیوانات. به این نتیجه رسیدن که ما به الامتیاز آنان و همه جانداران طلوع این حقایق از وجود اونهاست. اگر این حقایق طلوع نداشته باشه، به تعبیر قرآن مجید واقعا کل انعام و بلکه بلهم ازل. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. اگر بنا باشه یه انسانی در مقایسه با حیوانات فرقی با حیوانات نداشته باشه، چه ارزشی داره؟ چه شخصیتی داره؟ همون قیمتی که روی حیوان قیمت گذاران می گذارند، اگر شری نداشته باشه همون قیمت رو باید بگذارند. اگه شرم داشته باشه که نه، هیچ قیمتی نباید برای اونها بگذارند. چنان که قرآن در سوره اسراء می فرماید فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ما روز قیامت وقتی اینا رو ارزیابی می کنیم هیچ ارزشی براشون قائل نیست. ترازوی برای قیمت گذاری برای اونها برپا نمی کنیم. اما اونهایی که خرد فعال دارن، عقل فعال دارن، اندیشه فعال دارن و دنبال حقایقن. حالا یا از طریق مطالعه عمیق قرآن یا از طریق آشنایی با انبیا یا از طریق آشنایی با ائمه طاهرین، اینها اون چه رو که میشنون، میبینن، مطالعه میکنن، درک میکنن و به این حقیقت هم واقف میشن که همه شخصیت انسان و ارزش انسان و قیمت انسان به آراسته شدن به این حقایق گاهی به جایی میرسن که یک نفره مطابق همه انسانهای جهان قیمت پیدا میکنه. یک نفره شما ببینید کتاب خدا وقتی ابراهیم رو میخواد ارزیابی کنه در یک آیه میفرماید جائل و کن للناس امام، نمیگه للمؤمنین، محدود نمیکنه ارزش ابراهیم، میگه تو یه نفر اینقدر قیمت داری که خدای تو تو را مقدم و پیشوا و پیشرو و رهبر و امام تمام انسانها تا قیامت قرار داده. یک نفر یعنی همه، یا وقتی که وجود مبارک رسول خدا ارزیابی میشه در آیات قرآن یا روایات شما میبینید خداوند مهربان پیغمبر رو منبع تجزیه تمام امور معنوی نسبت به عالمین معرفی میکنه. شما در قرآن میبینید در اولین سوره خودش رو که میخواد معرفی کنه میگه الحمدلله رب العالمین، جهانیان. پیغمبر رو هم که میخواد معرفی کنه میگه رحمتن للعالمین، یعنی تو یه نفر یه طرف، مجموع جهانیان یه طرف، مجموع جهانیان گدای حقایق در وجود تو هم و تو نسبت به جهانیان مستغنی و بی‌نیاز. یا وقتی که یکی از دانشمندان بسیار بسیار منصف برادران اهل سنت میخواد امیرالمؤمنین رو معرفی کنه، حق رو درباره امیرالمؤمنین میگه، یعنی هیچ چیزی رو مانع از این نمیبینه که چهره شخصیتی امیرالمؤمنین رو معرفی بکنه، چون میدونه که اگر این حرف رو بزنه هیچی نمیتونه ایراد بگیره، اگرم ایراد بگیره جوابش رو استدلالی میشه داد. میاد میگه که درباره وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام استغناء او عن الکل و احتیاج الکل الیه دلیل علا انه امام الکل. اگر کل رو یعنی همه فرشتگان، همه جن، همه انسان ها رو یه طرف قرار بدن، علی ابن ابی طالب رو یه طرف قرار بدن، علی ابن ابی طالب در هیچ برنامه عقلی، اندیشه‌ای، مغزی، خردی، علمی، اخلاقی، عملی، انسانی کمترین نیازی به کل نداره، ولی کل با همه وجود به علی محتاجن و این دلیل بر اینه که علی امام کله. حالا یکی هم می اومد از دانشمندان خودشون به خلیل ابن احمد ایراد می گرفت که تو بالاخره از بزرگان اهل سنتی، چرا همچین نظری نسبت به علی ابن ابی طالب دادی؟ خیلی راحت جواب میداد که من این حقیقت رو از آیه بسیار بسیار با عظمت مباهله گرفتم. جواب قرآنی میداد، میگم مگه خدا در قرآن به پیغمبر نگفته به نصارای نجران بگو فردا برای مباهله همه مردانمونو میاریم؟ مگه خود ما ننوشتیم، دیگران ننوشتن که فردا دیدن پیغمبر داره میاد، این پیغمبر صادق مصدق راستگو که دیروز فرموده بود همه مردانمونو میاریم، دیدن یه دونه مرد باش اومده، اونم علی ابن ابی طالبه. خدا در قرآن میگه علی به تنهایی کل. این ارزش و این ارزش هم فقط از طریق مکارم معنوی پیدا میشه. اگر انسان آزادانه، این که عرض میکنم آزادانه، چون مکارم یا اعمال یا انجام واجبات با اجبار و با اکراه و با زور و با تازیانه و با اسلحه ارزشی به انسان نمیده. بیان تازیانه بذارن رو سر یک کسی بگن که جناب عالی باید خوش اخلاق باشی، هر جا دیدیم بد اخلاق میخوای بشی پنجات و ضربه شلاق بهت میزنه، اون اخلاق عامل ارزش نیست. اون نماز زوری، اون روزه زوری، اون مسلمانی زوری عامل ارزش نیست. عامل ارزش خردورزی، به میدان آوردن عقل، به میدان آوردن مغز و آزادانه دنبال کردن حقایقیه که از این ناحیه به انسان رسیده، یعنی از ناحیه وحی، از ناحیه نبوت، از ناحیه امامت. این قدم عقلی رو آزاد برداشتن و در کمال آزادی این حقایق رو از افق وجود خود طلوع دادن، این برای انسان شخصیت سازه، به انسان قیمت میده، ارزش میده و به فرموده پیغمبر عظیم الشأن اسلام یقیناً چنین انسانی در پیشگاه پروردگار از فرشته مقرب خدا برتر و بالاتر. ما هر چه آیه در قرآن داریم انسان رو ارزیابی کرده، فقط در این ناحیه ارزیابی کرده، فقط یا در ناحیه ایمان یا در ناحیه اخلاق یا در ناحیه عمل، و در بسیاری از آیات هم در هر سه ناحیه یک جا انسان رو ارزیابی کرده، مانند آیه 177 سوره مبارکه بقره که آیه خوندنیه. پروردگار عالم 15 حقیقت رو در این یک آیه بیان کردن، 5 حقیقت قلبی و 10 حقیقت اخلاقی و عملی، که حقایق اخلاقیش هم بارش سنگین تره حقایق عملیشه، چون کسی که اخلاق نداره بازم پروردگار عالم خیلی ارزش به او نداده. در ارزیابی های آیات قرآن مجید روی مکارم اخلاق خیلی تکیه شده. ببینید این سوره مبارکه رو، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر، قسم به روزگار، ان الانسان لفی خسر، یقینا انسان سرنگون در خسارت. خسارت یعنی چی؟ خسارت در لغت قرآن غیر ضرر، ضرر با ذات یه معنا داره، خسارت یه معنای دیگه داره. خسارت یعنی تمام سرمایه های وجودی را هدر دادن. روز قیامت به کسانی که مارک خسارت میزنن میگن اولئک هم الخاسرون، یعنی هر چی سرمایه در دنیا که بودن به اونها دادیم، سرمایه عمر، سرمایه سلامتی، سرمایه روان، سرمایه مشاعر، سرمایه احساسات، سرمایه های مادی، همه رو به باد دادن، همه رو به هدر دادن، همه رو تباه کردن، یعنی هیچیشون رو نمیشه پاشون حساب مثبت کرد. قسم میخوره پروردگار لفی خسر، بعد یه گروهی رو جدا میکنه از خاسران، الا الذین آمنوا، که خود ایمان ریشه در تواضع انسان داره. یعنی وقتی آدم آزادانه بیاد خرد رو به کار بندازه، مطالعه کنه یا بشنوه، چون قرآن مجید دو راه رو پیشنهاد میکنه برای شناخت، یکی خود انسان دنبال شناخت بره، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 50 سال، تا آخر عمر بره در برابر علم و دانش زانو بزنه و دائما از چشمه دانش وحی بنوشه، که شرابن تهورای دنیایی پروردگار، سقاهم ربهم شرابن تهورا لمن کان له قلبون، یا آدم بره بشنوه، او القى السمع و هو شهید. خب وقتی آدم بره تحصیل کنه، آدم بره بشنوه و تواضع نشون بده در این تحصیل و در این شنیدن، خدا رو باور میکنه، قیامت رو باور میکنه، دادگاه های قیامت رو باور میکنه. این الَّذِينَ آمَنُوا که میگه خود اونایی که مؤمن شدن از طریق تواضع و فروتنی مؤمن شدم. یعنی اخلاق ابولهب و ابوجهل رو نداشتم که در مقابل پیغمبر بایستن و فریاد بکشن، عربده بزنن، برو ساحر جادوگر، برو مجنون، برو دروغگو، برو افترابن، برو بهم زننده اوضاع زندگی. خب اینا تا آخر عمر با پیغمبر اکرم به همین سبک مبارزه داشتن، اما اونایی که فروتن بودن، متواضع بودن، مثل سمیه، مثل یاسر، مثل عمار، مثل عبدالله ابن مسعود، مثل خدیجه کبرا، که وقتی حق رو از زبان ملکوتی این سرمایه بی نظیر الهی شنیدن، اون چرا که فرمود و دلیلم باهاش بود، برهانم باهاش بود، قبول کردن، شدن مؤمن. یعنی با به میدان آوردن تواضع و فروتنی به خدا رسیدن از طریق قلب و عمل و صالحات. چی شد اومدن در مقابل خدا سجده کردن؟ عمل صالح، روزه گرفتن، به جهاد رفتن، بازم تواضع کردن، فروتنی نشون دادن، تا عمل صالح انجام دادن. متکبر که نماز نمیخونه، متکبر که روزه نمیگیره، شونه بالا میندازه. شما بهش بگو نزدیک 100 بار خدا در قرآن آیه درباره نماز داره، میگه نمیخونم که نمیخونم، خدا گفته که گفته. 124,000 پیغمبر گفتن که گفتن. این دچار بیماری بسیار سختیه، سخت، ولی آدم فروتن. نه اینکه حاضر مشتاقانه نماز واجبشو بخونه، نافله هم میخونه، نه اینکه نافله میخونه، مشتاقانه حاضر 1 ساعت مونده به نماز صبح بلند شه، خیلی آهسته که کسی بیدار نشه، بره وضو بگیره، بیاد یه گوشه خلوت چراغم روشن نکنه، 11 رکعت نماز بخونه و بعدم یه قنوت در رکعت 11 برداره، مثل مادر داغ دیده گریه بکنه با سوز دل، با اینکه بهش نگفتن واجبه، با اینکه دنبالش هم نکردم، زوری هم بالا سرش هیچی هم نبوده، خواب بوده، بیدار شده، عاشقانه رفته وضو گرفته، اومده آزادانه میگه میخوام پیشونیم و صورتم رو، جبهم و وجودم رو در پیشگاه محبوبم به خاک بگذارم، کیفم میکنم، لذتم میکنم، لذت. چی باعث شده این کار رو انجام بده؟ فروتن، تواضع. میگه محبوب من، در مقابل عظمت تو من یه مشت خاک چی هستم که خودم رو به حساب بیارم؟ اگه بخوام به خودم ارزش بدم، با اتصال به تو این خاک تبدیل به طلای 24 عیار ملکوتی میشه. دیگه نور تو که کمتر از نور خورشید نیست. سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافداب لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن. نور آفتاب تو داره به معدن میتابه، عقیق و فیروزه و لعل میده بیرون. اگه نور تو به خاک وجود من بتابه چی میده بیرون؟ خب نور تو تابید که یه نفرم که مثل من از یه زن اومد به دنیا اومده بود، شد نوح، شد ابراهیم، شد یعقوب، شد یوسف، شد علی ابن ابی طالب، اینا چجوری به این مقام رسیدن؟ تواضع، تواضع در برابر حق. شنیدم که وقتی سحرگاه عید ز گرمابه آمد برون بایزید، یکی تشت خاکسترش بی خبر. خب صبح عید معمولا عید مردم خونه تکونی میکنن، لباس نو میپوشن، شستشو میکنن، بدن رو سلمونی میرن. حالا این مرد بسطامی معروف که همه میشناختنش، عارفی بود، عالمی بود، هرچی بود، بالاخره چهره مشهوری بود در دنیای خودش و پیش اصحاب خودش، آفتاب طلوع نکرده رفته حمام و خودشو کاملا شسته و صفایی داده به خودش، لباس نوی قیمتی به مناسبت عید پوشیده، اومده انو هوا تاریک و روشنه، یه آقایی هم خونه تکونی کرده، هرچی آشغال و زباله بوده تو خونه جمع کرده ریخته توی تش، اومده لب پنجره و تش رو یه مرتبه خالی کرده پایین. یکی تشت خاکسترش بی خبر، فرو ریختند از سرایی به سر. خب لباسا همه زباله‌ای شد و خاکستری شد و آشغالا ریخت تو سرش و تو موش و تو گردنش و چه عکس العملی حالا باید نشون بدم؟ اینجا باید چی کار بکنم؟ عربده بکشم، فریاد بزنم، دوتا لگد به این در چوبی بزنم بشکنم، صابخونه بیاد جریبانشو بگیرم تو گوشش بزنم، دوتا مش رو دماغش بزنم، دندوناشو بریزم تو دهنش؟ نه، هیچ کدوم این کارا رو نمیخوام، نیازی هم خیلی هم دل آدم و این کارو شفا نمیده. همی گفت جولید دستدار و موی، شف دست شکران مالان به روی. که ای نفس من در خور آتشم، اگه بنا باشه منو ارزیابی بکنه خدا، باید در دوزخ رو واکنه به ملائکه بگه بندازینش تو جهنم. که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. من حقمه برم جهنم؟ حالا یه بیخبری، یا اللهی نگفت مواظب باش رونده، نگفت کسی تو کوچه نباشه، بی اطلاع اومده در پنجره رو با کرده و تشت زباله رو ریخته، حالا ریخته رو سر من. همی گفت جولیده دستار و موی، کف دست شکران مالان به روی. که ای نفس، امیر المومنین میگه دائما خودتون به خودتون تهمت بزن، هی نشینین بگین من خیلی خوبم، من خیلی بالام، من خیلی والام، من از همه تو دینداری بهترم، من واقعا یه شایستگی خاصی دارم. حضرت میفرماد به جای تهمت به دیگران که گناه کبیره است، به خودت تهمت بزن، یواشکی خودتو ارزیابی کن همین جوری که این نفس من در خور آتش، چون پروندم و که مردم خبر ندارن، چه میدونم در گذشته بین من و بین پروردگار چی گذشته، چه کارای زشتی داشته. مردم ظاهرم رو میبینن، قضاوت رو ظاهر میکنن، عجب قیافه نورانی داره، عجب الهی، عجب ملکوتیه، خوش به حالش، خیلی آدم بزرگواریه، امیر المؤمنین در کمیل میگه کم من سناء جمیل لست و اهلا له نشرتا، چقدر از من تو مردم خوبی پخش کردی که من اصل شایستش نبودم، ولی زبان مردمو به خوبی نسبت به من داری میچرخونی، همه میگن از همه بهتر. اما حضرت میگه به خود تهمت بزن که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. بزرگان نکردن در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخواه. تواضع سر رفعت افرازدت، تکبر به خاکن در اندازدت. یکی قطر باران، ز ابری چکید خجل شد، چو پهنای دریا بدید که جایی که او هست من کیستم. یه قطره داره میاد، یه مرتبه چشمش به اقیانوس کبیر میفته، اصلا دیگه نمیتونه خودشو حساب کنه. ما هم باید نسبت به عالم، نسبت به پروردگار، نسبت به انبیا، نسبت به ائمه، خودمونو یه قطره در مقابل دریای بی نهایت بدونیم، اصلا برای خودمون حسابی وا نکنیم که جایی که او هست من کیستم. گرو هست حق با که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید، فلک او را به جایی رسانید کار، که شد نامور لؤلؤ شاهوار. اون وقت وقتی صدف تو دریای عمان همین قطره رو گرفت از باران و در درون خودش برد، بنا به نقل قدیمی ها شروع کرد دور همین قطره یه مایه ای رو تنیدن و پاشیدن، که بعد مدتی میام صدف رو سید میکنن، میشکننش، لؤلؤ در میارن، میبرن تو بازارهای دنیا، در بهترین مغازه ها، تو تمیزترین مغازه ها، تو پرقیمتترین ویترینا، تو بهترین محفظه ها با گرونترین قیمت میفروشنش، میگن این به درد تاج شاهان میخور. چو خود را به چشم حقارت بدید، فلک چو خود را به چشم حقارت بدید. این خیلی مهمه که آدم جایگاه واقعی خودشو ببینه، خارج از جایگاه خودشو نبینه. صدف در کنارش به جان پرورید، فلک او را به جایی رسانید کار، که شد نامور لؤلؤ شاهوار. این رو برادران و خواهران بدانید که همه ارزش‌های انسانی و اون چه ما به امتیاز انسان و سایر موجودات عالمه آراسته بودن به همین حقایقه. و عمل الصالحات چگونه میشه عمل صالح انجام میدن؟ تواضع، فروت و تواصل بالحق. یه مسئله اخلاقی اجتماعیه که میگه کار این مردم با ارزش اینه دائما یک دیگر رو به حق سفارش میکنن، یعنی همه حافظ هم دیگن که منحرف از حق نشن. باطل گیرانشان به راست و چپ نلغزند، تواصل بالحق و تواصل بالصبر. این ارزشداران، این صاحبان خرد، یک دیگر رو به استقامت در راه خدا، در راه دین، در راه انسانیت، در راه به ثمر رسیدن حقایق سفارش میکنم. الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز، هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست. دل افسرده، دل بی حال، دل بی ارزش، دلی که خالی از مکارم اخلاق، دلی که خالی از ایمان، دل افسرده، غیر از آب و گل نیست. از صورت و امیر المؤمنین می فرمد بعضی ها از صورت و صورت و انسان و قلب، قلب و حیوان. دل افسرده غیر از آب و گل نیست. کرامت کن درونی درد پرورد، در آن سینه دلی وان دل پر از درد، ندارد راه فکرم روشنایی، زنورت پرتوی دارم گدایی بده گرمی. دل افسردم را برافروزان، چراغ مردم را در این راه امید پیچ در پیچ، مرا لطف تو می باید دیگر هیچ. خدایا ما به ایمان علاقه داریم، به مکارم اخلاق علاقه داریم، به عمل صالح علاقه داریم، اما اگر رحمت تو ما رو بدرقه نکنه، اگر لطف تو ما رو بدرقه نکنه، اگر توفیق تو دست ما رو نگیره، اگر نظر لطف تو دنبال ما نباشه، ما مؤمن به معنای واقعی و عامل به معنای واقعی و متخلق به اخلاق اولوالالباب و صالحین و متوکلین و مؤمنین و صابرین و محسنین نخواهیم شد. در این راه امید پیچ در پیچ، مرا لطف تو می باید دیگر هیچ. وجود مبارک حضرت سید الشهدا لحظات آخرشونه که دارن با اهل بیت وداع میکنن. سه وداع کردن، یه وداع عمومی که با این جمله بود که فریاد زدن اهل حرم علیکن من السلام، منم دارم میرم، خدا نگهدار همه تون باشه. تمام زنان و دختران از خیمه ها بیرون ریختن، دیدن آخرین امیدشون داره میره به طرف میدان. چاره ای هم نبود، کاری هم نمیشد انجام بدن. جنگ که بر زنان واجب نبود، خدا اونها رو معاف کرده بود. علاوه بر این باید به سرپرستی زینب کبرا این زن و بچه 40 منزل تا شام از شام به کربلا، از کربلا به مدینه بر می گشتن، ارزش ها رو تبلیغ می کردن و مردم خواب رو بیدار می کردن. بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، موج خون او چمن ایجاد کرد، تا قیامت قطع استبداد کرد. اعلامیه از قتلگاه کرب و بلا داد، با زینب و سجاد سوی شام فرستاد. این جمله ز خون بود در آن نشریه مصدور، باید بشر از قید اسارت شود آزاد، باید بشر از قید اسارت شود آزاد. درسی به بشر داد به دستور الهی، درسش عملی بود نه کتبی نه شفاهی. این یک وداعش بود، یه وداع جداگانم با دختر با کرامتش حضرت سکینه داشت که اون هم یک وداع عجیبی بود، قلب همه رو سوزان. خدا ابی عبدالله در این وداع اینقدر گریه کرد که عاقبت برگشت به دخترش گفت لا تهربی قلبی، سکین جان دل منو آتش نزن. یه وداع هم به صورت ویژه با خواهر با کرامتش زینب کبرا کرد، امر کرد همه به خیمه ها برگشتن، فقط خواهر بیرون موند. داشت نگاه میکرد، امیدش میرفت، خورشیدش میرفت، برادر داشت به جانب میدان حرکت میکرد. من نمیتونم حال زینب کبرا رو تصور کنم که براتون توضیح بدم، فقط میتونم بگم انگار خواهر زبان گرفته بود، کجا رفتی که رفت از دیدم دل، به دنبال قمت منزل به منزل. حسین من کجا رفتی که خونم خورد هجران، کجا رفتی که کارم گشت مشکل. الان ای هم نشین من کجایی، نمی پرسی چرا حال من و دل، به دریایی فکندی خیشدن را کزان موجی نمی آید به ساحل. ابی عبدالله 30-40 قدم با اسبش رفت که یه مرتبه صدای خواهر رو شنید، پیاده شد، خواهر رو در آغوش گرفت، خواهرم صبرت از بین نره، به خدا توکل کن، برگرد. خواهر برگشت، اتفاق افتاده برای شما، عزیزتون بیاد دنبالتون، با یه محبتی بگین برگرد دیگه نیا. وقتی برمیگرده شما دو سه بار برمیگردید پشت سرتون رو نگاه میکنید ببینید رسید در خونه یا نه. بار اول که ابی عبدالله به پشت سر برگشت دید خواهر رو نمیبینه، خدایا خواهرم به این زودی که نرسیده به خیمه. انان اسب و کشید برگشت دید زینب روی زمین گشت کرده، نشست سر خواهر رو به دامن گرفت، گریه کرد. اشیا یعنی عبدالله رو صورت خواهر ریخت، چشمشو باز کرد، حتما پیش خودش گفت حسین من تو اومدی سر منو از روی خاک برداشتی، منم تلافی میکنم. اما وقتی خواهر اومد دید برادر سر بر بدن نداره، به جای این که صورت ابی عبدالله رو از روی خاک برداره، دیدن گلوی مریده رو برداشت روی دامن گذار. حسین من میخوام صورت تو ببوسم، سر تو به نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره. دیدم دوتا دستشو دو طرف بدن گذاشت خم شد، شروع کرد گلوی مریده رو بوسیدن. ممکن شو نشد صورت پاک تو ببوسم، آن هنجر پر خون تو بوسیدم و رفتم. اللهم نسألك و ندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی به ما و زن و فرزندان و نسل و اهل مملکت ما و همه مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات عنایت بفرما، همه ما و کشور ما رو از فتنه ها و حوادث حفظ فرما، شر مفسدان عالم علل خصوص امریکا و اسرائیل به خودشون برگردان. خدایا دین ما، کشور ما، این مردم بزرگوار ما، رهبری معظم ما در پناهت حفظ فرما. امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده. جوانان ما، دختران ما رو خدایا از فسادهای این دوره محافظت فرما. همه اموات ما رو غریق رحمت بگردان به رحمتک یا.
سلام علیک یا مولا یا